الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. بيان رسالات انبياء الهي یکی از اموری که در آیه شریفه قرآن به عنوان رسالت انبیا تصریح شده است، به عنوان رسالت ربی، ذکر یاد نعمتهای پروردگار، مخصوصا اون امت و جامعه‌ای که به طاغوت مبتلا بودند زمانی و انواع ظلمها بر اینها می شده است و بعد از طاغوت حکومت رو به دست گرفتن و در راحتی قرار گرفتن و آبادانی و ثروت برایشون فراهم شده است، که در آیه 73 سوره اعراف تا 79 صالح پیامبر به قومش اینچنین خطاب میکند که من شما رو نصیحت میکنم به ذکر و یاد نعمتهایی که خدای تعالی به شما ارزانی داشته. بعد از اینکه اسیر قوم عاد بودید و سلاطین و جبابره عاد بر شما حکومت می کردن و رها شدید از دست طاغوت و اکنون دارای ثروت شدید، آبادانی شدید، نعمتهای پروردگار به شما رو آورده است، شکرانه این نعمت این است که لا تعثوا فی الارض مفسدین، این که در زمین افساد نکنید، اطاعت پروردگار بکنید و به انواع فساد دامن نزنید. در این آیه شریفه صالح پیامبر، البته هر پیامبری از پیامبران الهی که رسالتی برای خودش بیان می کند، برای همه پیامبران اون رسالت هست، موردی نیست که پیامبری از جانب خدای تعالی به نحو کلی رسالتی داشته باشد که اون رسالت الهی برای پیامبران دیگر نبوده باشد. دارد و الی ثمود اخاهم صالحا و قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. نکته اولی که دارد این است که پروردگار را اطاعت کنید و از هوا و هوس، از خرافه ها و از غیر خدا، کسانی که مدعی هستند اون عقاید، اون احکام، دستورات، قوانینی رو برای خودشان به بشر تحمیل کرده اند، هرگز اونها رو اطاعت نکنید، فقط اطاعت پروردگار بکنید. الهی غیر از او ندارید. کسی که عبد پروردگار هست در تمام امور زندگی قوانین و برنامه های خدای تعالی رو وظیفه دارد اجرا بکند و اعتنایی به قوانین و برنامه های غیر الهی، غیر خدای تعالی، غیر جانب شارع نداشته باشد. نه این که ادعا کند ما مسلمان هستیم و حکومت اسلام داریم اما قوانینش را، برنامه‌هاش را از دیگران بگیرد یا مخلوط بکند بعضی از برنامه های قوانین جبابره و شیاطین رو، اونهایی که ضد دین و ضد ایمان و ضد ارزش های الهی هستند. هرگز یک انسان مؤمن حق ندارد به قوانین و برنامه های اونها در بین خود اعتنایی بکند، عمل بکند. وذکروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و وضعكم في الارض، یاد بیارید که شما جانشین قوم عاد شدید. عاد قوم ظالم و طاغوت بودند، به سبب طغیان و زیاده روی در معصیت و افساد خدای تعالی آنان رو به عذابی سخت مبتلا کرد، از بین برد. و شما الان در زمین جایگاه پیدا کردید. و بعکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا، از دشت ها و زمین ها قصرها بنا می کنید برای خود، آبادانی کردید. تنحتونم جباله بیوتن، و از دل کوها برای خود منزل و معوا درست می کنید. فذکروا آلاء الله، به یاد نعمت های پروردگار باشید که به شما رو آورده است. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و در زمین طغیان نکنید، از روی طغیان و هوسرانی و هوسبازی افساد نکنید، به وجوه فساد دامن نزنید. یا قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی، این رسالت هایی بود که من پیامبر به شما ابلاغ کردم. و نصحت لكم، و شما رو نصیحت کردم. ولكن لا تحبون الناصحین، اما شما ناصحین رو دوست ندارید. بشریت همیشه تاریخ همینطور بوده است که پیامبران و منادی حق که ندای حق میدادند و دعوت به صلح و دعوت به خوبی ها و نیکی ها و طاعت و ایمان میکردند، خب البته طرفداران انبیا کم بودند. و امروز ما دقیقا به همین شرایط هستیم، بعد از اینکه سالهای سال امت ما، جامعه ما دچار طاغوت بود، دچار حکومت کسی بود که به اسلام و دین و قرآن وقعی نمی گذاشت، دین و قرآن رو ملعبه خود و آویزه برای حکومت بر محرومین و مستضعفین و ظلم جنایت خود قرار داده بود. و کسی نبود در زمان طاغوت که از ظلم و جنایت طاغوت در امان باشد، و کسی جرأت اعلان احکام دین، دستورات دین، برنامه های دین نداشت. حتی منبری نمیتونست بالای منبر اون حقایق دین رو بیان کند، کسی جرأت نمیکرد. اما این نظام طاغوتی رو خدای تعالی به لطف و به رحمت خود و به جانفشانی عده‌ای روحانیون و علمای ربانی از جان گذشته، مخصوصا امام راهب و یاران صدیق او و امت خالص و مؤمنین وفادار و با ایمان و پایدار، اون نظام طاغوت از بین رفت و این نعمت به دست ما رسیده است. ما روحانیون وارث زحمات و ثمر تلاش های این علمای ربانی طول تاریخ، مخصوصا علمایی که چه زحمت هایی کشیدن تا توانستن نظام طاغوت رو از بین ببرن و نظام الهی اسلام و شیعه و تشیع رو حاکم بکنن به معنای واقعی کلمه. امروز هیچ روحانی نیست که مسائل اسلام رو، حقایق دین رو، حقایق شیعه رو به زبان بیاورد، عمل بکند، مردم رو به اون دعوت بکند که مورد تعرض نظام قرار گیرد. نه، بلکه نظام او رو پشتیبان خود میداند. هر روحانی که حقایق دین رو و رسالت های انبیا رو و آنچه که مرغ رو خالص مذهب و تشیع و دین هست به زبان بیاورد، تبلیغ بکند، دعوت بکند، دیگر رو عمل بکند، در این راه برنامه ریزی بکند، به دو عده تشکیل بدهد، طبعا و قطعا نظام از او حمایت خواهد کرد. نظام الهی است، نظام شیعی است، نظام ولایی است، و لذا ما باید قدردان این نعمت بزرگ باشیم و هرگز به خودمون اجازه ندیم در جاهایی باشیم، چه میان اقربا و خویشاوندان، که اونها اهل فساد باشن و سکوت کنیم و با آنان مخلوط بشیم، در میان جامعه‌ای باشیم و سکوت کنیم از اینکه در اونجا فساد انجام میشد، بی بندوباری رایج هست، بی بندوباری در بین جامعه رایج میشد. خب ما باید دفاع بکنیم از حریم نظام. حریم نظام حریم اسلام است، حریم قرآن هست. دفاع از حریم قرآن، دفاع ارزش‌های قرآن و اسلام و تشیع در حقیقت دفاع از نظام هست، چون ما معتقدیم که رهبری نظام خود عامل به ارزش‌های نظام است، متصف به صفات و اخلاق انبیاء الهی است و خواسته‌ای و اراده‌ای جز ایجاد و اجرای اهداف انبیاء الهی، احکام الهی هرگز ندارد و نخواهد داشت. بنابراین ما اگر دفاع کردیم در سخن خود، در بیان خود، در قلم خود، در رفتار خود، در دعوت خود، در تبلیغ خود از ارزش‌های الهی، از ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های تشیع، در حقیقت دفاع از ولایت کردیم، دفاع از رهبری کردیم، دفاع از نظام کردیم. و این نکته رو باید توجه داشته باشیم که رسالت انبیاء الهی رسالت ماست. صالح پیامبر در این آیات شریفه سه نکته اساسی رو اشاره میکند. یکی این که در تمام شؤون زندگی الله رو حاکم بکنید، قانون الهی رو، حکم الهی رو، دستور الهی رو، مخصوصا به مسئولین و کارگزاران، آنانی که چشم به تصویب و به تقنین و به دستور تواقید شیاطین، عناصری که استکبار عالمی هستند و ضد دین و دیانت و ایمان و ارزش‌های اسلامی هستند، آنانی که به هیچ قیمتی حاضر نیستند که از ایران دست بردارند مگر اینکه ایران و مؤمنین ایران، رهبر ایران، علمای ایران و مسئولین نظام و مؤمنین همه بیان اون چرا که اونها ارزش میدونن اونها رو ارزش بدانن. میبینیم این روزها اونها خواستشان از نظام جمهوری اسلامی این است که همجنس بازی، که از شنیع‌ترین و زشت‌ترین و مبغوض‌ترین اعمال است که خدای تعالی در صریح قرآن مجید اون رو به عنوان یک عمل پلید برای قوم لوط و بعضی نقد کرده است و در روایات و از گناهان بزرگ دین و شرع مقدس ما شمرده شده است و جای تردید برای هیچ عالمی و هیچ مؤمنی نیست. اینا میخوان که نظام جمهوری اسلامی اینها رو به عنوان ارزش تلقی بکند و استقلال خودش رو هم، یا قدرت خودش رو، یا اون چرا که در طول این چندین سال به عنوان مظهر قدرت برای خود و برای اسلام و نظام و قرآن ایجاد کردند، همین رو دست بردارد و تابع بشن. این حاکمیت الله رو در واقع دارن نفی میکنن. هیچ توجیهی این خواسته های دشمنان دین ندارد مگر اینکه بخوان با اسلام مبارزه بکنن، با حاکمیت الله مبارزه بکنن، با حاکمیت قرآن و اهل بیت مبارزه بکنن. لذا ما که به عنوان روحانی، به عنوان علما، به عنوان فضلا، طلاب، خب البته وظیفه اول ماست، فلسفه وجودی ما در این دنیا و این شغل و منصب ما همین است که از جایگاه و رسالت انبیاء الهی با تمام وجود دفاع بکنیم به هر نحوی که برای ما بالاخره میسور است و مقدور. این رسالت حاکمیت الله فقط این نیست که ذکر بگیم یا نماز بخونیم و یا اینکه بالاخره عبادت فردی بکنیم، نه، این است که ما حاکمیت الله رو در میان جامعه حفظ کنیم و مناشأ نقض و از بین بردن و افساد در دین و ایمان مردم رو از بین ببریم. خب این از خارجی و اون هم از حجمه های داخلی که ما میبینیم. همین مسئله لایوالی بودن، بی حجاب بودن، بد حجاب بودن، این یکی از مهمترین ضربه هایی است که به هدف این نظام دارد وارد میشد، که در اینجا فرمود لا تعثوا فی الارض مفسدین. بزرگترین مظهر فساد و طغیان در جامعه کنونی ما معتقد هستم همین مسئله بی بندوباری است. البته رشوه‌خواری ها، اختلاس خب هست و بعضی از گناهان دیگر، اما اونی که در رأس همه این هاست و همه رو به فساد میکشوند، قلبها رو مریض میکند، فکرها رو به سمت شیطان و هواپرستی سوق میدهد و اراده ایمان و عزم رو از جوانان ما، از مؤمنین ما سلب میکند، این مسئله بیبندباری است که زنان و انسان در هر جامعه میرد، هر جایی میرد، هر مجتمعی میرد، میبیند که با یه وضع فجیع روبرو میشد که اصلا نمیتوند یک روحانی، یک مؤمن واقعا که میخواد ایمان و دین خودش رو حفظ کند، اصلا نمیتوند در میان بسیاری از مجامع راه برد، اصلا سر نمیتوند بلند کند. خب این وضع مناسب شأن جمهوری اسلامی نیست. اینکه مقام معظم رهبری گفتن فرهنگ مهمتر از اقتصاد است، یکی از مهمترین مظاهر فرهنگ این هست، خدا رو به محمد و آلش قسم میدیم که ما رو که شعار و گفتار ما و ندای ما باید ندای انبیای الهی باشد، پاسدار حریم رسالت انبیای الهی و رسالت اهل بیت علیهم السلام قرار دهد. به محمد و آلش قسم میدیم که خدای تعالی ما را توفیق ابلاغ، تبلیغ دین و پاسداری از ارزش‌های دینی ما را توفیق بیشتر عنایت بکند انشاءالله. اما کلام فی مسائل المهر یکون فی تعیین مقدار مهر المشروع الجائز و لا خلاف بین الاصحاب ان اقل مقدار المهر كل ما يكون له ماليه ومما يتمول بحيث يبدل بإضائه المال بين الفقراء فكل ما يكون مالا وله ماليه يسخ جعله مهرا هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب كما سرها بعدم الخلاف في الجواهر وفي الشرايع ولم ينقل مخالف حتى واحد فلم يقل أحد مثلا بأن ما له مالية ولكن يكون قليلا مثلا لا يسخ جعله مهرا لم يقل به أحد بل كلهم اتفقوا من غير خلاف حتى مخالف واحد أن أقل ما يكون مما يتمبل ويبذل بإضائه المال يسخ جعله مهرا لكن من جانب الزيادة اختلف الأصحاب فالمشهور انه ايضا من جانب الزياده يعني المهر غير محدود بحد معين بل يسخ جعل المال الكثير ولو بلغ ما بلغ مهرا لكن خالف المشهور السيد المرتضى وابن الجنيد و الصدوق خالف المشهور، فقالوا به عدم جواز جعل اکثر من مهر سنت محرم فی النکاح، انما یجوز جعل المهر اذا کان مقداره به قدر مهر سنه، یعنی به ازید من مهر سنه لا یجوز جعل محرم. استدل للمشهور به بعض الآیات القرآنیه که قولی تعالو فعلا فإن آتیتم اهداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا قنطار و المال کثیر، و ایضا به اطلاعات آتوهن اجورهن، لکن بعد هذه الآیات فيه مناقشتون به لحاظ انها لیست به سبب تعیین مقدار المهر، انما تكون به سبب اصل تشریع المهر و جعل المهر و ایجاب المهر في النکاح. و ایضا استدل لذلك به نصوص قوله علیه السلام قل منه او کثر، فعلى اي حال من جانب قله يكون جواز جعل ما يتمبل مهرا مقتضى القاعده لانه مال، و لا فرق بين المال الكثير منه والقليل كما ورد في الروايه قل او كثر، فهذه النصوص ايضا دلت مضافا الى مقتضى القاعده على جواز جعل المال القديم قل او كثر المال القديم مهرا. وايضا دلت هذه النصوص من جانب الكثره او كثير، فلم يحدد القله بحد معين كما لم تدل على تحديد جانب الكثره بحد معين. فالقاعده والنصوص، نصوص الكتاب ونصوص السنه، متفقان على جواز جعل ما يتمبل مهرا من جانب القلة و جعل المال الكثير بأي مقدار كان مقداره مهرا. هذا اجمال الكلام. تفسير انك خب يك كلام در مهر واقع است که از جانب القلة چه مقدار میشد که مهر واقع بشد، جای خلاف نیست در حدائق تصریح کرده لا خلاف بین الاصحاب فی ان المهر لا یتقدر به قدر من جانب قله الا به اقل ما یتمبل ای عد مالا، بالاخره چیزی باشد که عرف عام اولا با اون معامله مالیت بکنن اون کافیست که مهر قرار بگیرد، ولو به یک مشت گندم، حتی در روایت اومده ولو به یک مشت گندم، این جای خلاف نیست. در جواهر هم همینطور دارد که ولا تقدیر فی المهر فی جانب القله بل ما تراضى علیه الزوجان و ان قل ما لم یقصر عن التقویم، در صورتی که البته قابل قیمت گذاری باشد ایشون دارد. خب ما یتمبل اهم از این که قابل قیمت گذاری باشد یا نباشد، مثلا فرض کنید که حالا 5 تا دانه گندم شاید اصلا قیمت گذاری نشه برش کرد، این چون دارد که آلم یک سرعن تقویم که حبت من حنتتن و نحوه ها مما یعد نقلو بله عبدن من از صفه بله عبد، این که این رو عبد قرار بدن در معاملات اغلا این رو کار صفهی بدانن، مثلا یه دونه گندم رو جور رو بخوام بیان عبد قرار بدن در معاملات اغلا این کار رو این معاوضه رو صفحی میدونن، این نباید باشه. بله بلا خلاف اجده فی شیء من دالک نستن و فتفن بل لعل الاجماع قسمیه علیه. خب حالا این مایت مبل این مقدار که باید قیمتی داشته باشد در میان اغلا، این هم که انه فهوای کلام مجمعین و فقها همین هست که باید قیمتی داشته باشه مهر، و الا اگر چیزی که هیچ قیمت نداشته باشه، بلا اینکه مثلا مال باشه فرد، اما در مقابلش هم مثلا مال داده بشه، حالا دو تا دونه گندم در مقابلش دو تا دونه گندم با هم بدن، ولی این در بین عقلا این کار رو صفحهی میدونن، قابلیت به اصطلاح اعتنا نمیدونن این مقدار از مالیت رو، ولی اصلا قیمتی در نظر نمیگیرن، باید مالیتی باشد که عقلا براش قیمتی در نظر بگیرن. این چرا این قید روشون زده؟ علتش این است که همه فقها و همه اهل عرف هم همینطور، اونی که در ارتکاز همه عقلات همینه که باید یه قیمتی داشته باشه، مثلا در نکاح و در سایر معاملات هم همینطور، فقها هم همین مقصودشون هست. قول ما یتمول یعنی این که مالی که دارای قیمت باشه، غیر از این مقصود اینها نیست، قطعا مقصود اینها نیست. حالا روایتی نیومده در این باره، اما این دلیلش همون ارتکاز قطعی عقلا هست که همون در ذهن فقهای ما بوده و فهوای کلمات اینها و همین معنا رو افاده میکند. بعد فرمود که و کذا لا حد له فی الکثره، از جانب کثرت هم البته حدی ندارد، علی المشهور بین الاصحاب شهرت عظیمه کادت تکون و اجماعا، البته خب این دیگه کادت تکون اجماعا، کادت تکون و اجماعا این مقداری در کلام صاحب جواهر کومده اغراق کرده ایشون، و الا صدوق رئیس القدما است، مخالفت کرد در این قضیه. سید مرتضی هم آدمی نیست، یک فقیه مهمی است، در رأس قدمای فقهای ما هست. خب وقتی که مثل صدوق مثل سید مرتضی مخالفت بکنن، دیگه این کادت یکون اجماعا نمیشه، مخصوصا اجماع قدمایی. حالا ابن جنید هم همین جور، ولی خب مهم همین دو بزرگوار هستن مثل سید مرتضی و مرحوم صدوق، مخالفت کردن و گفتن که اینجا اگر بیش از مهر سنت باشد جایز نیست، بلکه حتی گفتن کسی بیش از مهر سنت مهر قرار بدن اون زائد باطل هست، اکل باطل میشه، باید رد بکنن. بعد به اون کسی که داده به صاحب مال باید رد بشه. بلکه حتی سید مرتضی اجماع طائفه رو بر این ادعا کرده، هم در اهدایق هم در جواهر، این نسبتی که صاحب به صاحب به سید مرتضی دادن، هم هر دو بزرگوار تصدیق کردن که سید مرتضی ادعای اجماع کرده. خب کنه پس یه امر نسبتاً مشهوری بوده، معلومی بوده در زمان قدما، اینجور نبود که به عکسش اجماعی باشه، و این خیلی مشکله. ولی اینکه نظیر این در مثل وجود خبر واحد هست که سید مرتضی ادعای اجماع کرده بر عدم حجیت، شیخ طوسی ادعای اجماع کرده بر حجیت، این چنین موردی هم داریم که دو اجماع مخالف در میان خود قدما هم نقل شده. اما خب مسئله حجیت خبر واحد با مسئله ما خیلی فرق دارد، به خاطر اینکه اون یه فرع فقهی نیست که فقها در کتب فقهی بخوان متعرضش بشن، نه، این یه فرع مهم فقهی هست، مقدار مهر. خب این رو فقها متعرض شدن، بعید است که اونقدر مثلا این مسئله اجماعی بوده باشد که صاحب جواهر میگن بر اینکه اجماع فقها بوده، قدما بوده بر هر مقدار کثیری از مهر باشد، معذالک سید مرتضی بیاد ادعای اجماع بکند بر اینکه بیش از مهر سنه جایز نیست، این خیلی مشکله. فلذا این که فرمود کادت ان یکون اجماعا فی تعملون هست و قابل تصدیق نیست. بله مشهور چرا؟ اگر ما احراز کرده باشیم که تصریح کرده باشن قدما غیر از این دو سه بزرگوار به جانب کثرت مرد تصریح کرده باشن، باید فرض بشه. خب مشهور همینه، معروف همینه که هر مقدار باشد، پس مخالف این مشهورم در میان قدما اشخاص کمی نیستن البته. خب ما باید تابع ادله باشیم. در اینجا به آیات شریفه قرآن استدلال شده. یک آیه شریفه این هست که و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارن فلا تأخذوا منه شیئا، که اگر خواستید که طلاق بدید این زوج به زوج دیگه عوض کنید، اونجا اگر به اون زوجه اول خودتون مهر دادید، قنطارن یعنی مال کثیر، بعضی به 1000 درهم، بعضی به 70000 درهم، بعضی به 80000 معذرت میخوام دینار، 1000 دینار، 70000 دینار، 80000 دینار، نیست مبلغ مقدار در تفسیر قنطار آمده. بعضی هم گفتن اصلا این کنایه از مال کثیر، علایال این جانب کثرت را دارد دیگه، اعداهن قنطار هم. پس قرآن مجید تصدیق فرمود، امضا فرمود که اگر مرد به مقدار قنطار و کثیر داده بشه این جایز مشروع هست. حتی فرمود حق ندارید بگیرید اون رو از زوجه، معلوم میشد که این باید مشروع باشد. از جانب کثرت این آیه شریفه دلالت دارد. حالا باز هم قنطار اگر ما در لغت بگیم که کنایه از مطلق کثرته، یه حرفیه، ولی اونی که در لغت من دیدم همین مبالغ رو گفتن، 1000 دینار و 70000 دینار و 80000 دینار. خب اگر این باشه خب اینا باز محدود میشه مثلا، مگر اینکه بگیم قنطار یک مثل است به عنوان کثرت، نمیخواد یک حد معینی رو بگیرد. این رو با یک فحص لغوی بکنیم. اگر چنانچه به این معنا در لغت باشد تقریب تام، استدلال تام، و الا باز این قنطار اگر حد معینی باشد نمیشه با این اثبات کرد که هر مقدار بلغ ما بلغ مثلا کثیر باشد، این آیه قاصر میشه. توجه فرمودید؟ پس اینجاست که در اجتهاد لغت دخیله. اجتهاد عناصری دارد که در اجتهاد دخیل هست. خب مسلم قواعد اصولی، قواعد فقهی، قواعد رجالی، فقه الحدیث، اینا دخیله. اما لغت هم جای خودش دارد. لغت بسیار مهمه. بسیاری از موارد هست که فقهی برای فتوا فقط بند میشد به فحص چی آقا؟ لغوی. که قنطار مثلا در همین آیه الان اگر کسی بگه نه مثلا قنطار بحث شده برای کنایه از کثرت، اگه اینو بگه خب استدلال به این آیه برای کثرت چی میشه آقا؟ تام میشه. اما بگه نه قنطار مثل بقیه اوزان مقادیر مبالغ مثلا یک حد معینی از کثرت هست، نه اینکه مطلق کثرت. اگر این رو کسی بگه خب این آیه دلالتش باز چی میشه آقا؟ حاصل میشه. این رو انشاءالله نگاه بکنید، ما فردا هم یه نگاه مجدد بکنیم ببینیم که به اون معنای اول آیا گفته شده یا خیر. همچنین به این آیه شریفه آتوهن اجورهن بالمعروف و ان تبدتموهن من قبل ان تمسوهن فقد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. خب آتوهن اجورهن این اطلاق دارد دیگه، مهر اینا رو بدید خب هر مقدار باشه، این اطلاق داره. و یا اینکه دارد که اون آیه دوم اگر طلاق دادید قبل از دخول اون وقت یک فریضه و مهری فرستم دهان به فریضه، یعنی مهری برای اینو قرار دادید، اون وقت نصفش رو به اصطلاح به زوجه بدید، نصف دیگر لازم نیست مال خودتون. خب این هم استدلال شده که این دیگه معدل تعیین نکرده برای فریضه، فرستم دهان به فریضه دیگه. خب این دو تا آیه مخدوش هست استدلال به این، چون این دو آیه در صدد اصل اولی، در صدد اصل به اصطلاح پرداخت مهر فرمود که و آتوهن اجورهن بالمعروف. خب اجورهن بالمعروف بدید، خب یعنی مثلا خمر ندید، خنزیر ندید، معروف یعنی این، یعنی این اجر رو به خمر و خنزیر دادن این میشه به غیر معروف، به منکر. توجه فرمودید؟ اون چیزایی که اسلام براش مالیت قائل نشده است و جایز ندانسته است که با اون معامله قرار شود انجام شود و معامله قرار گیرد، اون میشه بعد ایتای به غیر معروف. اما ایثار معروف چیه؟ اونی که اسلام براش احترام قائل شده، مالیات قائل شده، به اون بدید. این نظر ندارد به مقدار و کمیت. استفاده فرمودید بله. و همچنین اون آیه دوم که اصلا خیلی قاصر است، معلومه دیگه، اون آیه در صدر این است که اگه طلاق دارید نصف اون چرا که دارید، حالا اون چه مقدار بوده اصلا نظر ندارد اون که مقدار چقدر بشه. این دو تا آیه مشکله. ما اول اینکه در اینجا نوشتیم که علا فرض این که تام باشد، اون اولی رو شاید بشه مقداری فضیلو، ولی دومی رو به هیچ وجه نمیشه قبول کرد، یعنی بین این دوتا آیه. اما اون اولی آیه سه تا آیه بودن دیگه. این مقصود اینست که گفتیم که اگر چنانچه بشه قبول کرد، آیه اخیر رو نمیشه قبول کرد به هیچ فرض که نصف ما پرستم. اما اون اطلاق آتون و اجورهون شاید کسی بگرد بعید نیست، ولی این اخیر اصلا دارد ندارد. ولی اون آیه اولی عقد کردیم بنده به اون فصل بقالیست که اون مطلقی کسرت باشد دلالتش تام هست. و در سنت هم روایات که دلالت دارد مثل من قلیل او کثیرن در سیب خزیل ابن یسار و قوله علیه السلام قل او کثر در دم اتبری زراره. خب قل او کثر این اتفاقا دلالت خیلی خوبی دارد، هم از جانب قلت و هم از جانب چی آقا؟ کثرت. این الان در صدد بیان این مقدار هست. اصلا این روایات اصلا در مقام بیان مقدار مر هست. فلذا این من قلیل و کثیر هم از جانب قلت هم از جانب کثرت اطلاق داره که هیچ گونه خدشه‌ای بر دلالت این نصوص مستفیضه سیهه نیست. همچنین سیه وشا عن الرضا علیه السلام قال سمعته یقول لو ان رجلا تزوج المرأة و جعل مهرها 20,000 20,000 خب و جعل لعبیها 10,000 کان المهر جائزن و الذی جعله لعبیها فاسدن. اما اونی که برای پدر قرار داده با عنوان مرد این فاسده، اکل مال بالباسده، اینجا پدر هیچ گونه حقی ندارد که بخواد در مقابل بزء دختر ایشون مهری بهش تعلق بگیرد. در اسلام این نقص شده، کما اینکه خوندیم قبلا در تفسیر اون آیه مربوط به قضیه حضرت موسی. بله این هم دلالتش کافی هست. و انشاءالله یک نگاهی بفرمایید مثلا در این آیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.